میسازی کردیم، یک شرکت دانش بنیان هستیم که تو حوزه تفکیک آب و برق و گاز و انرژی و اندازه‌گیری های دما رطوبت داریم کار میکنیم. باعث افتخاره که تو بیش از 400 تا پروژه تونستیم کاهش مصرف 20 تا 53% تو حوزه آب و برق و گاز داشته باشیم. به نوعی میشه گفتش که جایی که شما مصرف مشترک دارید، مثل موتورخونه مرکزی، چیلر مرکزی یا یک کنترل آبی که برای کل ساختمون هستش، ما میتونیم سهم هر واحد رو تشخیص بدیم از طریق کنترلی که نصب میکنیم. این کنترلها برخط میشن روی یک نرم افزاری میان. از طریق نرم افزار شما میتونید تفکیک قبض تمام واحدها رو داشته باشی. الان در حال حاضر نشتی سرویس های بهداشتی به وفور در پروژه ها داره یافت میشه و از ماه گذشته هم از طریق الگوریتم های هوش مصنوعی تونستیم تو کمتر از یک ساعت نشتی های کنترل آبمون رو به مدیر ساختمون و ساکنین اعلام بکنیم. تو حوزه انرژی از 3 هفته پیش الزام شده در تمام ساختمون هایی که موتورخونه مرکزی یا چیلر خواهند داشت باید سیستم های اندازه گیری نصب بشه و این متاسفانه ضعفی که در سالهای گذشته در صنعت ساختمان بود رو بالاخره نظام مهندسی از امسال میخواد برطرف کنه. روی کرد این بوده که از پتانسیل داخلی مخصوصا تو حوزه علم و تکنولوژی و نرم افزار استفاده بکنیم. بالای 50 تا دیولپر تو ایران کار کردن، بعضیشون از خارج از کشور دارن با ما کار میکنن و ما الان یه دفتری رو در کشور کانادا ثبت کردیم. بیش از 5 سال هستش که اونجا داریم دیتا لاگر هامون رو با استانداردهای آمریکایی و ثبت پتنت آمریکا به تمام دنیا ارائه میکنیم و میفروشیم.
افق کارتون چی است؟
داریم به صورت شرایط اقساط ساختمان های بالای 50 واحد رو تفکیک آب انجام میدیم.
سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم.
شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه یه راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون و تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن رحلت حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت و با همه شما تا مجال دیگر خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو رادیولوژی، تصویربرداری پزشکی. تاریخچه رادیولوژی با کشف اشعه ایکس در سال 1895 توسط ویلهلم کنراد روئنتگن، پروفسور دانشگاهی در آلمان آغاز شد. روئنتگن در آزمایشگاهش در حال کار کردن با یک لامپ پرتو کاتودی متوجه درخشش فلورسنت از کریستال‌هایی که روی میز نزدیک لامپ بودند شد. کشفی که سرآغاز تاریخچه رادیولوژی شد. لامپی که با آن کار می‌کرد از یک حباب شیشه‌ای با الکترودهای مثبت و منفی که داخلش محصور بودند تشکیل شده بود. هوای داخل لامپ تخلیه شده بود و زمانی که ولتاژ بالا اعمال می‌شد، درخشش فلورسنت در لامپ هویدا می‌شد. روئنتگن لامپ را با یک ورق ضخیم مشکی پوشاند و نور فلورسنت سبز رنگی را کشف کرد که از ماده ساطع می‌شد که در چند قدمی لامپ قرار داشت. او نتیجه گرفت که پرتو جدیدی از لامپ ساطع شده است. این پرتو قادر بود که از کاغذ پوششی ضخیم عبور کند و مواد فسفورسنت نسبت به آن واکنش نشان می‌دادند. او پی برد که این پرتو جدید از بیشتر ماده ها عبور می کند، از جمله از بافت های نرم بدن انسان. وقتی روئنتگن اشعه تازه یافت شده را کشف کرد، به دلیل ناآشنا بودن با ماهیت آن و مبهم بودن این اشعه برای دانشمندان، نام آن را ایکس به معنی مجهول نامگذاری کردند و تا به امروز این اشعه را به نام اشعه ایکس میشناسند. این پرتو طبق کشفیات روئنتگن از استخوان‌ها و مواد فلزی عبور نمی‌کرد. یکی از اولین تجربه‌های روئنتگن در این زمینه تصویری از دست همسرش برتا در اواخر سال 1895 بود. جالب است که اولین موارد استفاده از این اشعه تازه یافت شده در صنعت بود و نه در پزشکی. خبر این کشف عظیم همانند بمب در محافل علمی صدا کرد و فوق‌العاده مورد توجه دانشمندان و افراد عادی قرار گرفت. در همه جا دانشمندان در حال تکرار تجربه او بودند، چرا که در آن زمان لامپ‌های پرتو کاتودی بسیار رایج و در دسترس بودند. بسیاری از دانشمندان تحقیقات متفاوتی را برای شناختن این اشعه مرموز آغاز کردند. روزنامه‌ها و مجلات مطالب زیادی درباره این اشعه جدید منتشر می‌کردند که برخی واقعیت داشت و بسیاری از این مطالب خیالی بودند. و چنین بود که پرتو ایکس وارد دنیای صنعت، علم و پزشکی شد. خانم دکتر حاتمی، عرض ادب خدمت شما. به موتور جستجو خوش اومدین. دکتر حاتمی، شما در مرکز، یک مرکز رادیولوژی، به صورت معمول چه دستگاهی دارین؟ سونو، سی تی، اینا اصلا در واقع چه فرقایی با هم دیگه دارن؟
سلام عرض میکنم و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم. توی مرکز رادیولوژی به طور روتین ما در واقع از دستگاه‌های مختلفی برای تشخیص و کمک به درمان بیماران استفاده میکنیم که خب ساده ترینش در واقع همون عکس‌های رادیوگرافی هستن که خب قدیمی ترین نوع هستن و در واقع تو دسترس ترینشون هستن. سایر دستگاه ها خب حالا انواع پیشرفته ترش، سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI، پت اسکن و انواع مختلف میشه. که در واقع تفاوتی که با هم دیگه دارن، سی تی اسکن بر پایه اشعه ایکس هستش و خب یه اشعه به بیمار داده میشه، در قبال اون جزئیات استخوان خیلی خیلی بهتر دیده میشه. یعنی اگر که ما یه موردی رو توی عکس ساده بیمار توی استخون شک داشته باشیم، با انجام سی تی اسکن خیلی بهتر میتونیم اون جزئیات استخوانی رو، حالا یا یه شکستگی نهفته باشه یا یه شک به توده مثلا در استخوان داشته باشیم، بهمون کمک میکنه. همینطور حالا علاوه بر استخوان، خب خیلی وقتا مواردی که توی شکم ما شک داریم، برفرض آپاندیسیت یا اینکه شک داشته باشیم مایع آزاد در شکم باشه، باز با انجام سی تی اسکن شکم و لگن بهمون کمک میکنه. همونطور که میدونید سی تی اسکن ممکنه که لازم باشه که بعضی وقتا یک ماده کنتراست یا ماده حاجب، ما اصطلاحا هم بهش میگیم، همزمان به بیمار، به رگ بیمار تزریق میشه، باز برای بهتر دیده شدن جزئیات عروق این دفعه. یعنی وقتی که لازم ما رگهای بیمار رو بهتر ببینیم. ولی اگر که نیازی نباشه در این مورد، میشه سی تی اسکن رو به صورت ساده انجام داد. یعنی اینکه توی در واقع نسخه ها نوشته میشه سی تی اسکن بدون ماده کنتراست یا با ماده کنتراست، در واقع فرقش در این هستش. به سبب بعدی ما MRI رو داریم که MRI برپایه میدان مغناطیسی است و هیچ اشعه‌ای در واقع به بیمار وارد نمیشه، در نتیجه تو خانم باردار یا تو بچه‌ها به راحتی میشه ازش استفاده کرد و برای دیدن جزئیات بافت نرم به ما کمک میکنه. اگر که ما برفرض به توده‌های بافت نرم شک داشته باشیم نسبت به استخوان، MRI برای تشخیص توده‌های بافت نرم خیلی به ما کمک میکنه، یا برای جزئیات دیدن جزئیات مغز به ما کمک میکنه. MRI هم مثل CT اسکن میشه با ماده کنتراست انجام بشه یا بدون ماده کنتراست انجام بشه. باز وقتی که ما نیاز داریم مثلا عروق مغزی رو خیلی بهتر ببینیم، یه شکی داریم، شک به پایه که عروق در مغز داریم، استفاده از ماده کنتراست ما کمک میکنه. در غیر این صورت معمولا به طور روتین بدون ماده کنتراست انجام میشه. وقتی که من میگم برای دیدن بافت نرم به ما کمک میکنه، منظور از بافت نرم مثلا وقتی که شک به پایگی مینیسک داریم، برای دیدن بهتر ربات ها، همه اینا MRI به ما کمک میکنه.
متشکرم، ممنونم. خدا نگهدار. یک جستجوگر و تاثیربرداری پزشک.
سلام، وقت بخیر. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به رادیولوژی. رادیولوژی شاخه ای از پزشکی هستش که با انرژی تابشی در تشخیص و درمان بیماری ها سر و کار داره. این رشته رو میتونیم به دو حوزه کلی، رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی مداخله ای تقسیم کنیم. به پزشکی که در رادیولوژی تخصص داره رادیولوژیست میگن. در واقع رادیولوژی که به عنوان تصویربرداری تشخیصی هم شناخته میشه، مجموعه ای از آزمایشات هستش که از قسمت‌هایی از بدن عکس یا تصویر می‌گیره. بسته به نوع رادیولوژی و ناحیه‌ای از بدن که تصویر از اون تهیه میشه، رادیولوژی به انواع مختلفی از جمله سونوگرافی، MRI، CT اسکن یا فیزیک پزشکی دسته‌بندی میشه. رادیولوژی و سونوگرافی هر دو از ابزارهای مهم در پزشکی برای تصویربرداری و تشخیص بیماری‌ها هستند، اما تفاوت‌های عمده‌ای در فناوری و کاربردهای اونها وجود داره. رادیولوژی معمولاً از اشعه X برای تصویربرداری استفاده میکنه و برای بررسی ساختارهای سخت مانند استخوان‌ها و شناسایی مشکلات در بافت‌های داخلی بدن بسیار مؤثر هستش، در حالی که سونوگرافی از امواج صوتی برای تولید تصاویر استفاده میکنه و به طور خاص برای تصویربرداری از بافت‌های نرم مانند شکم، کبد و بررسی جنین در دوران بارداری کاربرد داره. سونوگرافی به دلیل عدم استفاده از اشعه ایمن‌تر از رادیولوژی هستش و برای بررسی‌های مختلفی مانند ارزیابی قلب، کلیه و وضعیت بارداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این موتور جستجو در رابطه با تصویربرداری پزشکی صحبت می‌کنیم. پس از کشف اشعه ایکس توسط رونتگن، اشتیاق زیادی برای درک کاربردهای احتمالی این اشعه در پزشکی و جراحی وجود داشت. در طول یک ماهی که از اعلام این کشف گذشت، چند عکس رادیولوژی پزشکی در اروپا و آمریکا گرفته شدند. جراحان از این عکس‌ها برای انجام عملهای خود بهره بردند. در ژوئن 1896، تنها 6 ماه پس از کشف رونتگن، پزشکان جنگی از اشعه ایکس برای تعیین محل گلوله در بدن مجروحان استفاده می‌کردند. برخی از پزشکان کشف اشعه ایکس را نشانه‌ای برای آغاز عصر ماشین‌های پزشکی می‌دانستند. در تاریخچه رادیولوژی این کشف یکی از نقاط عطف بسیار مهم و استفاده آن در مجموعان جنگی به توسعه آن کمک کرد. آزمایش‌های اولیه با اشعه ایکس توسط افراد مختلفی انجام می‌شد. عکاسان، متخصصان الکترونیک و پزشکان. شاید برای ما عجیب باشد که آنچه که امروزه به نام رادیولوژی می‌شناسیم تا سال 1942 در بیمارستانی در آمریکا، یعنی بیمارستان جان هاپکینز، زیر مجموعی از بخش جراحی بود. شاید بتوان اینطور توضیح داد که حدوداً در سال 1920 بود که به این نتیجه رسیدند که خواندن و تفسیر عکس‌های رادیولوژی باید بر عهده پزشکان باشد. در این موتور جستجو در رابطه با تاریخچه رادیولوژی و نحوه استفاده از اشعه ایکس در پزشکی صحبت کردیم. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. سرزمین همت جوانان.
در هوایت هر کشد دل عاشقانه از زمین تا آسمان، با عزایت خون چکد از چشم چون باران اشک. اشک باران
در تکرار نام خدا. سلام آغازی دوباره است. وقتی از این خاک رخت بربسته اید، چگونه می شود از کوچه ها مثل قبل امیدوارانه عبور کرد؟ تفسیری ندارد این رحلت، بی تردید جز پایان عمر ستاره ها که دیگر در غیابتان انگیزه سوسو زدن در شبهای یتیمان را ندارد. شما که حامی حتی گنجشک ها و قنچه ها بودید، اکنون نیستید. از خاک از رویاندن گلهای امید مضایقه خواهد کرد و هیچ کس نمیتواند جهان را برای مهربان بودن با زندگی مجاب کند. رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عشق و رحمت و مهربانی، و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان، به ویژه به شما هموطنان عزیزم، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. با برنامه اشک باران، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان، همنوا با شما عزیزان.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين.
زخمی بزرگ در سینه داریم و چراغ آسمان خاموش گشته است. ای برگزیده درخشان خداوند در آسمان نبوت و رسالت، بیا و به حال این عاشقان حق و سوختگان سرزمین ما نظری کن. ای پیامبر عشق و توحید، ای حبیب خدا، ای یاور مظلومان و ای چشمه جوشان ایمان و تقوا، زهرایت را تسلا بده، پهلوی شکستش را مرهم بگذار، گونه کبودش را نوازش کن و قلب شکستش را التیام بخش. میدانم می دانم که سخت است زیر باران اشک‌های فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کنید، چون می دانید که بعد از رحلتتان با دردانه ات چه خواهند کرد و فاطمت چه زود دل از دنیای تیرگی ها جدا خواهد کرد. که میگویند پدر امت بودید نسبت پدرانه نیست، به خاطر قلب بزرگتان بود که برای همه مسلمانان میتپید، برای فقیر و غنی، برای زن و مرد، برای جوانان و پیرانی که پیرو رسالتت بودند، برای تمامی انسانهایی که عشق را در وجود نازنین آخرین فرستاده خداوند به تماشا نشسته بودند. از این رو همه روایت‌ها حکایت از مهری پدرانه و عشقی ناتمام دارد، مانند آن روزی که مردی فقیر با لباس‌های ژنده و مندرس وارد مسجد شد و در گوشه نشست. کسی که کنار او نشسته بود خودش را کنار کشید و لباسش را جمع کرد. به او فرمودید: ترسیدی چیزی از ثروتت کم شود؟ مرد گفت: نه. فرمودید: ترسیدی چیزی از فقر او به تو برسد؟ مرد گفت: نه. فرمودید: پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ مرد گفت: اشتباه کردم و حاضرم نیمی از ثروتم را برای جبران این اشتباه به این مرد بپردازم. مرد فقیر به آن مرد خیره شد و گفت: نمی پذیرم، می ترسم بگیرم و من نیز روزی چون تو شدم.
در نهج البلاغ سید رضی روایت کرده و من کلام له علیه السلام قاله و هو یلی غسل رسول الله و تجهیزه. اون موقعی که مردم سقیفه سرشون گرم بود، امیر المؤمنین پیغمبر و غسل میداد، با رسول خدا حرف میزد: بابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدا، لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوت و الانباء و اخبار السما. یا رسول الله، با مرگ تو رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه قد نشد، با رحلت تو رشته پیامبری قد شد، فرود آمدن وحی قد شد، اخبار آسمانی گذشته شد. ولولا انک امرت بالصبر، اگه نبود که من علی رو دعوت به صبر کرده بودی، و نهیت عن الجزع، اگه به من نمی فرمودی علی جان بیتابی نکن، اونقدر عشق می ریختم تا عشقام تموم بشه. امام زبانم فرمود: یا جدا، اونقدر برات گریه می کنم، اگه عشق و چشمم تموم بشه. لب کیل لکه بدل دمو دما، به جای عشق خون گریه می کنم. بعد امیر المومنین فرمود: یا رسول الله، بابی انت و امی، ما می حرفو بزنیم یه جمله رو به پیغمبر خدا بگیم، آقا پدر و مادرم فدا، جوونیم فدا، خیلی برا ما زحمت کشید. یا رسول الله چقدر بین ما مسلمونا قریبی. اذکرنا عند ربک، ما رو در پیشگاه پروردگارت یاد کن. واجعلنا من بالک، ما رو در خاطر خودت نگهدار، ما رو فراموش نکن.
برای امتت پدر بودید، اما ببخشا بر ما که برای پاسداشت دو امانت گرانبهایت، عترت و کتاب آسمانی، امانت داری نکردیم. ببخش بر ما که اهل بیت عترتت را آنطور که باید امانت دار نبودیم و فرود آمدن تازیانه های جهل و غفلت را بر جسم و جان و اندیشهشان نظاره کردیم. ببخش بر ما که پس از رحلتتان داغ‌های نشسته بر اهل بیت را یکی یکی شمردیم و به همین میزان همراهی و امانتداری بسنده کردیم. یا رسول الله، از کجای مدینه سراغتان را بگیرم؟ از کدام کوچه بگذرم که هوای قربتتان هواییش نکرده باشد؟ رحلتتان آغازی بر مرثیه اهل بیت بود، مرثیه آن روزی که چراغ حیات فاطمه اطهر با بیت بیت غزل در و دیوار رنگ خاموشی گرفت، آن روزی که فرق ولی خدا با تیغ زهراگین ابن ملجم شکافته شد، و آن روزی که جعده که نفاق را از پدرش به ارث برده بود در آرزوی همسری یزید کمر به قتل فرزندت حسن کریم اهل بیت بست. ای کریم اهل بیت، حالا این من و این وسعت بی حد و مرز لطف شما، این دل کوچک من و این عنایت بزرگ شما، این گدای غریب و شما هم سلطان غریب، بزم غریبانه من جور است، شما غریب، من هم غریب، اما نه، قربت من کجا و غریبی شما کجا؟ آخر شما قربتتان را هم از پدر به ارث برده اید و هم از مادر. مولای من، مولای من، چگونه می شود زینت شانه های پیامبر باشید، خون علی و فاطمه در رگهایت جاری باشد، سید جوانان اهل بهشت باشید و آن وقت این دل باخته دل به عشقتان نسپارد؟ امام مظلوم من، چند بار از پشت خنجر خورده اید؟ چند بار نیش سوزناک خیانت را چشیده اید؟ چند بار؟ انگار قصه قربت شما پایان ندارد. آقا، زهری که بر جگرتان نشست تنها زهر جعده نبود، زهر بدعتی بود که مسیر عشق را عوض کرد. وقتی که دل به این بدعت بسپارند، عجیب نیست اینکه حتی در کنار همسفر زندگیت غریب باشی.
اونی که به امام حسن ظلم کرد، اونی که امام حسن رو مجبور به زهر کرد کدومه؟ 10 سال امامت حضرت خون به دلش کردن، اون عامل اصلی کیه؟ آقا میگه که آقا تو مخیله اومد سابات، منبر آماده کردن، رفت بالا برای لشکر تو پادگان، این لشکر زوار در رفته آقاست، آقا رفت بالا منبر فرمود که
به خدا سوگند که من امیدم آن است که خیرخواه‌ترین خلق باشم از برای خلق و کینه ای از هیچ مسلمانی در دل ندارم و اراده بدی نسبت به کسی به خاطر نمی گذرانم. هان ای مردم، آنچه شما مکروه می دارید از پراکندگی و تفرقه و آنچه من صلاح شما را در آن می بینم